سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فکر کردم یه چیزی ذهنم رو رها نمی کرد از این ادعایی که در اپیزود قبل داشتم، مبنی بر این که وقتی که پروسه روانکاوی تمیشه، روانکاوی اتفاق می افته، فرافکنی دیگه انگار بر شما صورت نمیگیره. این یکم اینجوری بگیم یکم غلطه. فرافکنی صورت میگیره از جانب دیگران، ولی احتمالاً دیگه شما اون رو اونطوری نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی این که فرد فرافکنی میکنه و شما زمین بازی رو، مثلا میخواد طرف فوتبال بازی کنه، خب وقتی زمین فوتبال نداشته باشه خب کجا بازی کنه؟ انگار شما زمین نمیدید برای فرافکنی دیگران. یعنی چی؟ روی این برگه یه چیزایی نوشتم. مثلا این که فرد میاد به شما میگه که تو خیلی آدم به درد نخوری هستی، خیلی آدم مزخرفی هستی، یا میاد بهت میگه که تو خیلی خوبی، خیلی عالی هستی، حرف نداری. یه جورایی تو به شناخت خودت رسیدی که من چقدر واقعا مزخرفم و چقدر واقعا خوبم. البته آیا دیگه از گفتن این که دیگری به تو بگه که تو خیلی آدم آشغالی هستی اصلا عصبانی نمیشی؟ خب ممکنه عصبانی بشی، دیگه از ذات آدم بودن خودت که فاصله نمیگیری، یا مثلا به یک عارف قرن پنجم هجری که بدل نمیشی، یا مثلا به یک عارف هندو بودایی هرچی که به روشنیدگی رسیده مثلا، خب بلکه هنوز یک انسانی دیگه. تازه ما هنوز نمیدونیم که آیا واقعا اون عرفایی که بودن و هستن و اینها، آیا واقعا اونا هم هیچ جوریشون نمیشده؟ بلکه شاید با مسئله راحتتر کنار میومدن. اینطوری بگیم، ما نمیدونیم که ما پرسشنامه به اونا نداده بودیم، که ما اونها رو مصاحبه نکرده بودیم، که حالا همینجوری مثال گفتم. پس در واقع وقتی که به اون فرافکنی روی میده، احتمالاً سریعتر متوجهش بشی، و زمانی هم که خودت فرافکنی میکنی احتمالاً سریعتر متوجه فرافکنیت بشی. خب و من این رو از کجا گفتم؟ از هیچ تکستی نخوندم. این از جایی بود که خودم رو سوژه مورد مطالعه در روانکاوی قرار دادم و به این نتایج رسیدم. یعنی به قول این رو، این سوژه مورد مطالعه رو از کجا برداشتم؟ یک کتابی هست به اسم مکتب لکان، روانکاوی در قرن 21، نوشته یا پیاده سازی سخنرانی های خانم دکتر میترا کدیور، فکر میکنم از بیمارستان رازی باید باشه احتمالا، یا روزبه که اونجا سخنرانی میکنن، فکر میکنم روزبه بودش، انتشارات اطلاعات، که اونجا خانم دکتر میترا کدیور میگن فردی که مورد روانکاوی قرار میگیره خودش رو یک سوژه مورد مطالعه قرار میده. یعنی وقتی که آنالیز میشه به آگاهی در میاد، خودش رو میبینه که من چه هستم، چگونه هستم، چه کسی هستم و اینها. این از این. خیلی فکر کردم که اینم بهتون بگم یا نه، یعنی الان این شد 4 دقیقه، سعی کردم خیلی کوتاه بگم. اگرم میبینید که من یه چیزی رو زیاد توضیح میدم، هی نگران این هستم مطلب درست جا نیفته. ببینید برخی از چیزهایی که من میگم، مثلا گاهی اوقات توی کتابی میبینی که 100 صفحه در موردش نوشتن، توضیح دادن، بازم سوال پیش میاد. حالا نه اینکه من 100 صفحه رو امپیتری کرده باشم بیام بگم، یعنی اینطوری نیست. خیلی وقتا ما بگیم که A B را نتیجه میداد، C D E F G، همجوری بریم جلو، 1 2 3 4 5 6، یعنی نیازمند یه باز کردنیه. و اگر دوستانی خسته میشن از این همه باز کردن، من متاسفم و خب شاید پادکست اشتباهی اومدن و باید برن یه جا دیگه یه چیز دیگه گوش کنن، یا یه نفر دیگه که بهتر بتونه جمع‌بندی کنه. من همیشه نگران این هستم که مطلب درست منتقل نشه. حالا توی این مدت، توی این 2-3-4 روز کتاب دانالد وینیکات در قاب زندگی نامه رو میخوندم و نوشته برت کار، مهیار علی نقی ترجمهش کرده برای بینش نو، و یه بخشایش واقعا تکاندهنده بود. خیلی فکر کردم اینو بهتون بگم، شاید به خاطر فرافکنی خودم مثلا روی جیمز استریچی، آنا فروید، نمیدونم ملانی کلاین، اینا رو وقتی که خانواده درمانی گولدنبرگ رو داشتم میخوندم و بخش آبجکت ریلیشن ها، خیلی برام جذاب شد این تئوری. بذارید قبل از اینکه وارد اون کتاب بشم یه چیز کوچیک درباره فرافکنی بگم. ببینید فرافکنی نظرات مختلفی در موردش هست. از یونگیان ها، یونگیان های مختلف نظرات مختلفی دارن. خود یونگ حتی میگه مثلا ما بر ماه و ستارگان و اینا هم فرافکنی کردیم، ما حتی بر اسطوره های یونان فرافکنی کرده انسان که شده کهن الگو، تا کلاین و نمیدونم فروید و و زیر مجموعه های روانکاوی باز بحثا متفاوته. اما خیلی کوتاه مثلا پروجکتیو آیدنتیفیکیشن رو بگم، یه بحث کلاینیه، بی ربط هم نیست به اون کتابه ها، یعنی همانندسازی فرافکنانه، خیلی به سایه یونگ نزدیکه. من این رو در کتاب گولدنبرگ، خانواده درمانی گولدنبرگ خوندم که چون به کارتون نمیاد ترجمه آقای مهرداد فیروزبخت، نیازی هم نیست، همین رو البته سرچ کنید کتاب میاد، ولی اگر دیدید علاقه من به زوج درمانی و خانواده درمانی هستید، کتاب خوبی، البته سخت نوشته شده، یعنی حتی من متن انگلیسی هم نگاه کردم، یه جاهایی نمیفهمیدم فارسیشو، انگلیسیشو میرفتم نگاه میکردم، میبینم یه جاهایی انگلیسیش هم سخت نوشته شده، و به قول دکتر حاتمی گاهی اوقات این نویسنده ها نویسنده نبودن، یه سری ساینتیست بودن، استاد دانشگاه بودن، کتاب هم نوشتن، برای همین یکم قلمشون شیوایی همچین جذابی شاید نداشته باشه. حتی مثلا اروین یالوم که نویسنده هستش، کتاب گروه درمانیشو که داره نشر دانجه، اونم خب باز نصر دانشگاهیه، نصر دانشگاهی یکم پیچیدگی های خودش رو داره. پس این از این پرانتزه ببندیم. این همانندسازی فرافکنانه که کلاین میگه چیه؟ مثلا میگه که خیلی جالبه ولی صحبت از تکانه میکنه، برای من یکم فهمیدنی تر شد. میبینید خوبیه این که زیر شاخهای روانکاوی رو میخونی، از همدیگه میتونی وام بگیری و اون یکی رو بهتر بفهمی. این باعث میشه که یعنی درک مکاتب مختلف یکم واژه هاشون فهمیدنی تر بشه. شاید حالا یک کلاینی بیاد بگه نه اصلا این هیچ ربطی به سایه یونگ نداره، خب دیگه اونجا من نمیدونم. ولی چرا میگم با شادو یونگ، از کتاب داره توضیح میده، گولدنبرگ داره توضیح میده، میگه که خب احتمالاً هم از کتابهای کلاین باید باشه. مثلا تو خودت رو انسانی مهربان و فداکار و صمیمی و دیگه همه اینها میدونی. خب اما یه سری تکانه های ظلم و ستمگری توی خودت داری، دقیقا این کتاب ظلم و ستمگری و مهربانش رو یادمه. حتی الان این وسواس کمالگرایانه نوتی که از کتاب برای امتحان برداشتم رو اینجا میدم، میگه خودش رو فردی مهربان و متفکر میداند و غریبه ای را ظالم و ستمگر. در واقع حالا دیگه بقیهش رو خلاصه وار از زبان خودم میگم، تکانه ها رو دقیقا کتاب اومده، تکانه های ظلم و ستمگریش رو که چون میگه برداشته برتری داده شده مرجحی از خودش داره، این چه ترجمه سختیه، یعنی اون برداشت برتر و ترجیحی که بر خودش داره، برداشت مرجحی که از خودش داره، برداشت برترش، این تکانای ظلم و ستمگری با اون جور در نمیاد، با اون برداشت والایی که از خودش داره. خب هر کدوم از ماها یه برداشت والاگونه ای از خودمون داریم و فکر میکنیم که مون خیلی خوبیم، خیلی قدریم. اینم اون خودشیفتگیه که انسان داره، به قول لکان خودشیفتگی بیماری کل بشریت است. اینم از زبان دکتر پروا، یکی از افرادی که واقعا از ایشون خیلی خوب یاد گرفتم. حیف که دو سه جلسه از تدریس ایشون بیشتر گیرم نیومد از سایت انجمن فرویدی ها، که خب به قول لکان از زبان دکتر پروا خودشیفتگی بیماری کل بشریت است. و باز حالا بریم سراغ هاینز کوهوت، روانکاو اتریشی، بازم در کتاب گلدنبرگ باش آشنا شدم. هاینز کوهوت مستقیم اصلا میره رو خودشیفتگی کار میکنه. یه اپیزودو میذارم اصلا درباره هاینز کوهوت و یه چیزی هم ضبط کردم، حالا دارم فکر میکنم اونو منتشر بکنم یا نه. از هاینز کوهوت اتریشی، که ما این خودشیفتگی رو داریم در کودکی، در جریان رشدمون داریم. خب قراره که به یه جایی برسه، قراره که به یه جایی برسه و متوقف شه و بشه خودشیفتگی سالم. ولی خیلی جالبه، وینیکات میگه که بچه خودشیفتگی داره، بذارید این خودشیفتگی رو یه خورده زندگی کنه، یه خورده بهش پروبال بدین. به قول یه جایی در کتاب، نمیدونم تو کدوم این اپیزودا که ضبط کردم منتشر کردم یا نکردم، اگر کردم دوباره دارم میگم، میگه که انگلیسی های اون دوران میگفتن که بچه، یعنی بچه خوب، یعنی بچه‌ای که فقط دیده بشه، صداش در نیاد. قدیمی ها میگفتن صدات در نیاد، ساکت، هیس. ولی کلاین میگه بچه رو باید ببینی، بچه رو باید بشنوی، بچه باید سر و صدا کنه، باید بفهمیش. خب کلاین که نه، وینیکات، اگر گفتم کلاین اشتباهه، وینیکات میگه که، وینیکات اینو گفتش، در این کتابم هم اومده، همین کتابی که میخوام در موردش حرف بزنم. وینیکات میگه که بچه رو بایستی بشنویش، همون سر و صداش. شاید یکی از دلایل این که وینیکات اینقدر میره در مورد بچه ها حرف میزنه به دلیل نداشته خودشه. وینیکات دچار سردی جنسی بود گویا و نمیتونست بچه دارشه. حالا تحقیقات بیولوژیک اون موقع هم آیا به اینجا میتونست برسه که این مسئله‌ای که داشته رو در باروری میتونه حل بکنه یا نه؟ شاید الان بود میشد، نمیدونم، اون موقع نمیشد. و وینیکات خیلی بچه دوست داشته، خب دوتا همسر هم داشته، همسر اول و همسر دوم. همسر دومش کلر خیلی خیلی بهتر بوده، یعنی خیلی، همسر اولش خیلی افسردگی شدیدی داشته. برت کار، خب خودش هم فکر میکنم یک روانکاو هستش و تحلیلی که میکنه میگه احتمالاً مادری که همیشه افسرده بوده، وینیکات رو به اینجا برده که بره سراغ زنی که او هم افسرده بوده و بتونه اون رو کمک کنه، گویی مادر رو داره نجات میده. این فقط نظره دیگه، یعنی تحلیل نظریه. و در واقع اگر دوباره برگردیم به اون بحث فرافکنیه که نظرات مختلف هستش، خیلی با سایه یونگ هم اینجا پیوند میخوره. خب پس چی شد؟ الان نگید آقا پرت شد، من دارم جمعش میکنم به هم ربطش میدم. یکم ربط دادن حرفای من سخته چون تداعیواره ها، حوصله کنید، نشد چند بار اپیزودو باید گوش کنید. اینا اپیزودهای سختیه، مثل یه سری اپیزودا نیست که شما راحت گوش کنید تمام بشه بره، اینا خیلی سخته. پس در واقع اینجوری شد، از همانندسازی و فرافکنی گفتیم. از فرافکنی که کلاین میگه همانندسازی فرافکنانه، پروجکتیو آیدنتیفیکیشن گفتیم. بعد گفتیم که ما همه یه احساس خوبی داریم، فکر میکنیم خیلی خوبه، باز از متن کتاب برداشت برتری داده شده یه مرجح از خودمون داریم، ما فکر میکنیم خیلی خوبه. بنابراین تکانه های تاریک به قول یونگیان ها رو نمیتونیم دووم بیاریم. اینو چیکارش میکنیم؟ فرافکن میکنیم روی دیگران که تو اینجوری، اون یه کثافت سیاه عوضی فلان 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 محضه. خب باشه، اشتباه کرده، آدم بدیه، میگه آقا این کار خیلی بده، صحبت میکنی، بحث میکنی، منطق میاری، این کار محکومه، اوکی. ولی این که به کثافت میکشی طرف و به گند میکشی، یعنی انقدر دیگه سیاه میشه که غیر قابل تحمل میشه، یه خبری توی تو از لحاظ نظری، از لحاظ نظری داریم میگیم ممکنه باشه، ممکنه یه خبری توی تو باشه. اینجا بحثمون شادوی یونگه. حالا بریم سراغ کتاب، یه سری بحثای دیگه‌اش رو بگیم. چیزی که خودم درک کردم در این یکی دو روز و دیدم که وقتی اینقدر جا میخورم، خودم هم فرافکنی هایی داشته ام به این افراد. یکیش جیمز استریچی، سرویراستار ترجمه آثار فروید به انگلیسی. خب میره پیش فروید، دوره میبینه، روانکاوی میشه، برمیگره میاد انگلیس. الان کجاییم؟ قبل از جنگ جهانی دوم فکر میکنم، حدودا اونجا هست، قبل از جنگ جهانی دوم. وینیکات پیشش روانکاوی میشه. ولی اینجا رو حالا داشته باشید، اون موقع به نظر میرسه که این قوانین اخلاق حرفه‌ای که ما الان تو دانشگاه دو واحد پاس میکنیم انگار نبوده اینجوری، انگار خیلی سوتی ها داشتن، یه سری روانکاوای بزرگ. جیمز استریچی خیلی آدم گنده‌ای بوده. جیمز استریچی نامه می نویسه به همسرش و میگه که هیچ می دونستی که وینیکات دوچار سردی جنسی و مشکل در نعوذ و این هاست؟ و خانومش هم جواب میده اوه، پس هر وقت بخواد نمیتونه با خانومش سکس کنه، نمیتونه با اون معاشقه کنه، وای 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 فلان. ببینید بحثای اتاق تحلیل از جانب یه همچین آدم گنده‌ای میتونه تا کجا بره، حالا بره زیر زمین، مثلا نازل 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 نزول پیدا کنه. هی چون یه چیز دیگه میاد تو ذهنم، مثل این که مثلا دو نفر نشستن مثلا یه خبری از یکی میگیرن غیبت میکنن، وای 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 میدونستی اینجوری، وای حالا چیکار میکنه خانومش، چیکار میکنه خانومش، وای وای. شاید اون موقع ها من نمیدونم، اون موقع این بحثای سوپروایزر که تو بری پیش سوپروایزرت، حالا بوده ها، الان یادم اومد یه جای دیگه کتاب، که تو بری پیش سوپروایزرت، خب نمیدونم، شاید جیمز استریچی اون موقع دیگه انقدر قول شده بوده دیگه نیاز به سوپروایزر هم نداشته، پیشش روانکاو دیگه هم نمیرفته. خب روانکاوت وقتی فروید باشه، تو کتاب ننوشته دیگه، پیش کس دیگه میرفته، میره یا نه، نمیره دیگه، حالا چیکار میکنه؟ میشه بار روانی، میشه یک بار روانی و میاد چی میشه؟ با نزدیکترین فردت شروع میکنی درد و دل کردن. حالا شاید در اون دوران نمیدونم اشکالی نداشته باشه که بیای به همسرت مثلا در مورد مراجعت حرف بزنی، خب حالا در این دوران که باید محرمانگی حفظ بشه، ولی اینکه دقیقاً اسمشو بری، همسرت هم اونو میشناسه، یعنی ببین چقدر وضعیت خرابه. آنا فروید اینا خب جنگ میشه، میان میرن انگلیس، مهاجرت میکنن میان انگلیس. آقا توی جمع کلاینی ها یه دعوای بزرگی شکل میگیره. خب شماره یکی اونجا کی بوده؟ توی انجمن روانکاوی بریتانیا کی بوده اونجا؟ البته کلاینی های انجمن دیگه گویا واس خودشون داشتن. چی میشه؟ آنا فروید، دختر فروید، میاد میره اونجا و یک منصبی میگیره. حالا این از این بالاتره یا اون از این بالاتره؟ و پیروان شروع میکنن با هم دیگه جنگیدن و کتککاری و اینها. و اسمش رو یه سری از این تاریخ نگارهای مباحث روانکاوی، مباحثات جنجالی و سالهای کابوس. بذارید ببینم، همین الان میتونم ببینم چه سالیه. آره، در حد فاصل 1941 تا 1945 و با همدیگه شروع میکردن مباحثات جنجالی که یه خانوم دیگه‌ای که روانکاو بوده به اسم روزنفلد، ایوا روزنفلد، از پناهندگان وینی، بهش میگه سالهای کابوس. آقا اینا با همدیگه کلکل میکردن در مورد نظریاتشون. خب تا یه جایی شاید بحث کردن و گفتگو در مورد نظریه شاید اشکالی نداشته باشه، ولی آخه جدل شاید اصلا بیمعنی باشه. یعنی الان که نگاه میکنی، خب آقا اون نظریه از یه جایگاه برخواسته، این نظریه از یه جایگاه برخواسته، حالا من درست میگم یا تو. اون موقع هم ساینس اینقدر پیشرفت نکرده بوده که اصلا آقا بحث کردن در موردش بیمعنیه. اینا دوتا نظریه غیر علمی هن. دوتا ممکنه نتایج علمی الان داریم از روانکاوی، ولی پایه و مبنای علمی نداشته و فعلا هم نداره که این روی یه سری تحقیقات مثلا این نظریه خلق شده باشه. ولی در اون زمان ساینس به معنای امروزه شاید انقدر مطرح نبوده. پس این یه میانه داری میانه این دو گروه. بعد یه جاش میگه که جان بالبی که احتمالا میشناسیدش دیگه، نظریه دلبستگی و اینا رو خلق کرده. جان بالبی خیلی عادت داشته میرفته میرسونده افراد رو به خونه هاشون و اینا، آدم باحال و با معرفتی بوده. یه روز کلاین و آنا فروید رو تو همین هول و هوش سوار میکنه که ببره خونه هاشون برسونه. آقا جفت اینا میشینن عقب. فقط تنها چیزی که نمیگن به بالبی بگن فرودگاه لطفا، فرودگاه. فقط اینو نمیگن بهش. خب جور بزنن با چتر روی شونش و بگن فرودگاه لطفا آقای بالبی فرودگاه. و چرا حالا هر دو عقب میشینن؟ فکر میکنم رابرت کار میگه، حالا جان بالبی، فکر میکنم رابرت کار تحلیل میکنه، میگه میخوان بگن که نه هیچ کدوم از ما جلوتر نیستیم. بابا شما که اونجا تو مباحثات زدین هم دیگر رو پاره و پوره کردین، آخه نقش چی بازی میکنید دیگه، نقش چی بازی میکنید. و در این میان حالا حال من که اینا رو هی میخوندم، بعد حالا کارای کلاین، حالا ملانی کلاین هم خیلی آدم عالم و دانشمندی بوده در نوع خودش، یک بانوی عالم و دانشمند بوده. میاد وینیکات میگه که خانم کلاین، حالا من میخوام با شما روانکاوی بشم. و این درخواست از کلاین بعد از روانکاوی توسط استریچی بوده. فکر میکنم 12 سال یا 15 سال، سالهای خیلی زیادی بوده، ما بین همین حدودا فکر میکنم 10، 12 یا 15 شما در نظر بگیرید، زیاد مهم نیست سالش، خیلی زیاد بوده. هر روز میرفته پیش استریچی. بعد که کلاین رو باش آشنا میشه، میگه که کلاین میگه نه و ولی بیا بچم رو روانکاوی کن، منم میشم سوپروایزرت. ببین این یه خطای دیگر رو دارین. استریچی اونجا یه دونه خطای تحلیل، اینجا یه خطای دیگه که آقا مگه میشه من برم بچه تو رو روانکاوی کنم بعد اطلاعاتش رو بیام با تو در میون بذارم؟ آخه همچین چیزی مگه میشه؟ میبینید چقدر خطا رخ میده. حتی خب آنا فروید هم توسط فروید یه مدت زیادی تحلیل شد، اینم باز بحث دیگه ایه. اینا بحثاییه که حالا روانکاوان در دنیای جدید خیلی در موردش حرف میزنن. و که کلاین معرفیش میکنه به یک بانوی دیگه به اسم ورال ریویر، معرفیش میکنه به اون. و اونم بنده خدا اصلا چه آدم اینا. بعد و حتی روانکاوان مختلفی بودن که این خانم ورال ریویر، یا سرچ بکنید جوان ریویره، نمیدونم ورال اسم شناسنامه‌ایش بوده، جوان اسم بوده که تو خونه شاید صداش میکردن، چون تو کتاب نوشته ورال، سرچ که میکنید جوان میادش، جوان ریویر. و روانکاوانی بودن که به ایشون، یه روانکاو بود فکر میکنم، به ایشون میگفتن بانوی ترسناک و میگفتن خیلی تندخو بوده، خیلی بولی میکرده آدما رو. و حتی خیلی اینجا رو داشته باشید، 5 سال تو کسی رو تحلیل بکنی بعد بری در جمع طرف رو بکوبی، برای چی؟ برای اینکه نظرات خاصی داشته از دنیای روانکاوی، یه سری نظرات جدید داشته. و حتی وقتی اینها رو توی اتاق مطرح میکرده وینیکات، این خانم جوان ریویر اصلا میکوبیدتش، گفت این حرفا چیه داری میزنی؟ فقط اونی که کلاین میگه، به غیر از اون ما چیز دیگه ای نداریم. و اینجا شاید بشه فهمید و من فکر کردم که چرا وینیکات هیچ وقت صحبت از منابعی که از اونها این اصطلاحاتش رو استخراج میکرده نمیکنه. چرا نمیکنه؟ شاید یه دلیلش این حملات بوده، یعنی حملاتی که به وینیکات میشده اصلا خیلی ناجوانمردانه و بیرحمانه بوده، یعنی علنی. ببینید اونجا تو اون جمع نگاه بکنید که گفتیم سالهای مباحثات جنجالی یا سالهای کابوس به قول روزنفلد، که اینو نگفتم، اول با همدیگه مباحثات میکردن، بعدش به همدیگه حمله های با تیغ تحلیل میکردن، همدیگه رو میزدن. برچسبای روانپزشکی، حالا کتاب نوشته برچسبای روانپزشکانه چون خیلی هاشون هم پزشک بودن، برچسبای حالا روانپزشکی که الان معنی نداره، شزیاد میره تو DSM، برچسبای با زبان خودشون، یعنی برچسبای روانکاوانه و با تحلیل، با تیغ تحلیل هم دیگه رو میزدن، یعنی یه جورایی قلوری میکردن واسه هم دیگه، یعنی بولی میکردن هم دیگه یه جورایی. و این خانم جوان ریویر هم، فکر کنید تو آنالیزان داری، مراجع داری، بعد از 5 سال بری شروع کنی هر جا گیرت میاد اینو بکوبی تحقیرش کنی. چرا؟ حالا یه اختلاف نظر خیلی ساده ای. آقا اختلاف نظره، شما میگی این باور و نظر رو داری، خب من این نظر رو ندارم، من این نظر رو دارم. اصلا این به رسمیت شناخته نمیشده در اون دوران، حالا شاید انگلیسی ها و اینها. و وینیکات میگفته که آقا محیط هم مهمه، محیطی که بچه توش به دنیا میاد و متولد میشه و رشد میکنه و اینها، این مهمه. که حالا یه اصطلاحی داره، محیط نگهدارنده، یعنی این که مهمه که بچه تو چه شرایط و محیطی متولد شده باشه. یه جورایی روانکاوی هم، یعنی اون اتاق روانکاوی هم میتونه یه محیط نگهدارنده برای یک آدم بزرگ باشه، یعنی تجربه ای از محیطی که در کودکی نداشته، محیطی آرام، صمیمی و پر از همدلی. و این محیط رو میتونه با توجه به این نظریه روانکاو برای آنالیزانش یا مراجعش فراهم بکنه. بخوام یکم دقیق تر بگم، از روی جزوه‌ای که از کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ، ترجمه آقای مهرداد فیروزبخت و انتشارات رسا برداشتم بگم، وینیکات معتقد بود که تجربه های نگهدارنده موفقیت آمیز محصول بزرگ شدن در خانه سرشار از مراقبت و دلسوزی است و به شکلگیری شخصی منتهی میشه در نهایت که احساس کل بودن، واقعی بودن و مؤثر بودن میکنه و همچنین عزت نفس داره، که روانکاو میاد این محیط نگهدارنده رو گویا در طی جلسات روانکاوی مختلف با اون مراقبتی که از آنالیزان داره و دلسوزی که انجام میده، حالا بیشتر اونجا شاید همدلی باشه، هرچند بحث هست توی همدلی روانکاوی، و اون توجهی که داره، توجه کلمه بهتری از دلسوزی که کتاب گفته، یه احساس کل بودن، واقعی بودن و مؤثر بودنی رو به آنالیزانش یا به مراجعش بده. شارف ها هم، منظور دیوید شارف و جیل ساویج شارف اینا یه زن و شوهر بودن، روابط ابژه‌ای بودن و میان از نظریه محیط نگه دارنده وینیکات استفاده میکنن. خب کلاین میگفته که نه آقا این حرف محیط چیه، اصلا این حرفا چرته، و وینیکات میگفته آقا محیط هم مهمه، ما باید محیط هم در نظر بگیم. سر همین این خانم جوان ریویر بعد با خانم کلاین، اصلا کلاین یه جا علنی میگه، میگه وینیکات آخرش هم چی نمیشه، تو آخرش هم چی نمیشی، اونی که من میگم باید بری، که حالا بماند. وینیکات تکان میده روانکاوی رو با نظریاتش و یه جا اول کتاب میگه که شاید بعد از فروید روانکاوی که بیشترین کار رو روی بیماری ها کرده باشه، یعنی روی به بیماری ها پرداخته باشه و درمانشون و اینها، وینیکات باشه. و البته یه جای دیگه وینیکات دیگه میبره از حلقه کلاینی ها، هرچند تا اواخر عمرش هم از درس هایی که از کلاین میگیره و کتاب ها و حرف ها و سخنرانی هاش همچنان میگه من استفاده کردم، حتی از اونهایی که بهش حمله میکردند با احترام یاد میکنه. اینجا الان یونگ و فروید رو بیارید، فروید چقدر به یونگ حمله کرد ولی یونگ همچنان با احترام از فروید یاد میکرد، اینو داشته باشید. و آدم و روانکاوانی که شاید جدا میشن از اون پوست و هسته مرکزی اون انجمن، جدا میشن و میرن سبک مستقل خودشون رو پایه‌گذاری میکنن. حتی وقتی کتاب رو میخوندم یاد لکان افتادم، حالا تو کتاب از لکان هم صحبت میکنه. یه انجمن بازرسی بین المللی گویا بوده که وینیکات هم عضوی از اون جزء اون بازرسا بوده، بعد صحبت لکان میشه. آخه لکانیا گاهی اوقات خیلی زمان آنالیز رو خیلی کوتاه میگرفتن، مثلا توی مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه یه جلسه رو میبستن و لکان میگفتش که خب انقدر کافیه، الان انقدر کافی بوده حالا. و لکان هم خب جدا میشه از اون انجمن مرکزی که تو فرانسه بوده، جدا میشه و انجمن خاص خودش رو پایه‌گذاری میکنه، اینستیتوت خودش رو پایه‌گذاری میکنه. میان حالا این انجمن بین المللی روانکاوی خور نگران میشن، میگن این کیه، داره چیکار میکنه، اصلا هم درست نیست، ولی جدا میشه. و الان میبینید که یعنی لکان چطوری. حالا توی یه کتاب دیگه ای شون هومر میگه که به اسمش ژاک لکان هست کتاب، یا ژاک لکان. حالا چرا آقا اصلا چرا انقدر میگن لکان لکان؟ اینو من از دکتر مکارمی پرسیدم. حالا بذارید اون کتاب رو بگم. تو اون کتاب میگه که 50% روانکاوی های دنیا رو میتونیم بگیم الان لکانی هن. این از این. حالا چرا میگن ژاک لکان آقا، یا ژاک لکان بالاخره یعنی چی؟ این رو من از دکتر مکارمی پرسیدم، خیلی جالبه. ببینید لکان یک فارسی سازی شده یه همون لکانه، مثل قادیا یا رادیو ما میگیم رادیو. میگه در نیمه دوم قرن 19 هم، اینو آقای دکتر مکارمی میگفت، اینها این کلمه ها اومدن توی فرهنگ فارسی و فارسی شدن، مثل تلویزیون که ما میگیم مثلا حالا تلویزیون، یا حالا رادیو خیلی مثال بهتریه، رادیو، رادیو فرانسویش ما میگیم رادیو، یعنی یه جورایی انگار تو زبان فارسی تو دهن پارسی گوی، یعنی کسی که فارسی حرف میزنه، کسی که فارسی حرف میزنه فکر کنم پارسی گوی میشه دیگه، پارسی گوی، کسی که پارسی حرف میزنه بچرخه توی دهنش و بتونه بگه، اینقدر سخت نباشه. ژاک میشه ژاک، لکان هم میشه لکان. این از این که چرا حالا. و اینم من خودم یه چیزی فکر کردم توی تاریخ، حالا بگردید کلماتی که هست، خیلی از ایرانی ها فرانسه زیاد میرفتن دیگه، یا حالا کشورهای غربی، اینا میاد توی ایران و یه جورایی از نیمه دوم قرن 19 هم اینا یه جورایی فارسی میشه، یعنی کلمه ها میاد توی ایران مثل رادیو و رادیو و فارسی میشه حالا. اینم از این. خب دیگه یه چیزای جذابی از کتاب رو گفتم. آها اینا بذار بگم. و یه چیز دیگه من اون روز داشتم تو خونه فکر میکردم بهش. ما الان میریم کتاب میخریم، مثلا 10 تا فروید، 10 تا یونگ، لکان، هرچی، یا از هر اندیشمند دیگه. فقط فاصله ما تا اون کتاب اینه که بلند شیم روی صندلیمون، مبلمون، و بریم اون کتاب ورداریم. ولی این بزرگان اون زمان، این حالا یونگ و فروید و لکان و اون موقع ها، اینقدر اینترنت و اینا که نبوده، مخصوصا دوره های فروید و یونگ و اینها، یا حتی دوره های وینیکات، حالا وینیکات یه خورده معاصرتره و چه زحمتی میکشیدن، مثلا یونگ و فروید اون قبلی ها، حالا شوپنهاور و اینها، چجوری میرفتن متون رو گیر میآوردن، به زبانهای مختلف باید مسلط میشدن و بتونن متون رو به زبانهای مختلف بخونن. و ما الان میریم همینجا یک کلیک میکنیم تو اینترنت، کتاب دو روز دیگه میاد در خونمون به زبان خودمون. به نظر من خیلی باید ارزش قائل شیم و این زمانها رو باید خیلی براش ارزش، میخواستم یک کلمه دیگه بگم، خیلی باید، حالا از ارزش دیگه اون یک کلمه یادم رفت، خیلی باید براش بها بدیم، یعنی ارزشمند باشه برامون و مهم باشه. و چقدر وقت رو داریم در روز تو اینستاگرام و این ور و اون ور و تلگرام و هی ریز ریز وقتا رو میخونیم، متنای 6 جمله 7 جمله 10 خطی و هیچیش هم یادمون نمیمونه معمولا، چون پیوسته نیست این مطالعات. شما تو کتاب میتونید یه خط بذارید، برید اول کتاب، کاری که خودم میکنم، یه تیک میزنم، یه خطی میکشم، میرم اول کتاب، یه فهرست جدید من خودم به وجود میارم وقتی کتاب میخونم از اون چیزایی که خوندم و نظرمو جلب کرده. در صفحه اول کتاب یه فهرست جدید دارم، مثلا صفحه 20 35 86 36 هرچی، و خودم یک عنوان جدید میذارم برای اون چیزی که متنی که اون بخشی از کتاب که نظرم رو جلب کرده، یه عنوان جدید میذارم، یه فهرست بندی شخصی درست میکنم از کتاب. بعد هر وقت یاد کتاب بیفتم یا اینکه او اون بخش کجا بود، یه نگاه به اول کتاب و فهرست خودم میکنم و سریعا پیداش میکنم. این از این دیگه، فکر کنم همه چیو گفتم. اگر یه موقعی منی ذهنم میپره این ور اون ور، پخش و پلا داره گفته میشه، من الان دارم شروع میکنم پایان نامم رو نوشتن، مطالعات اولیه رو دارم انجام میدم و این وسط ها دارم یه وقتی یهو پیدا میکنم میام واسه شما یه دونه اپیزود ضبط میکنم. اگر باز پخش و پلاست، من متاسفم، عذرخواهی میکنم. یه دوستی میگفت آقا چرا انقدر عذرخواهی، آقا چه اشکالی داره عذرخواهی کنیم از هم دیگه، ها؟ به قول بابام همیشه میگفت یک کلمه عذرخواهی، یک ببخشید، چیزی از آدم کم نمیکنه، ولی تو چیز بزرگی رو داری به اون آدم هدیه میدی. حالا این نقل مضمون از پدرم هست که میگفتش که تو یک دشمنی، یک کینه، یک تنفری، یک حالا دشمنی که به وجود شاید نیاد بین دوستان و خانواده، حالا دشمنی که نه، یک دلچرکین شدن، این کلمه بهتریه، یک دلچرکینی رو میتونی با یک کلمه عذرخواهی، با یک ببخشید میتونی رفع کنی. و جایی که ما این کارو نمی کنیم، احتمالاً میشه رد پای خودشیفتگی رو شکار کرد، که حالا من اون اپیزود رو ببینم چیکارش بکنم، شاید بیارم و منتشرش بکنم، که توش صحبت از این کردم که آقا سپاسمند باشیم، سپاسگزار باشیم. چجوری سپاسگزاری بکنیم؟ پوزیتیو سایکولوژیست ها در این مورد خیلی بحث کردن، تحلیل که نه، اونا تحقیق کردن در موردش. بعد این جبر جغرافیایی را یه توضیح دادم، ولی چون یکم وارد سیاست میشه باید دقیق ترش کنم، یعنی سیاست که نمیرم بحث سیاسی بکنم، ولی خب جبر جغرافیا صحبت میکنه، خود به خود وارد یه جور جغرافیای سیاسی هم میشی و اینکه ما در چه منطقه‌ای در کجا هستیم، چه جبری بر ما حاکمه و چرا، و حالا سپاسمند پس نباشیم یا باشیم، بگیم آقا همینه که هست، یعنی میپذیریم، ولی سپاسمندیمون رو به خاطر چیزهایی که داریم میایم به رسمیت میشماریم، چیزهایی که داریم. من خودم یه کسالتی، یه بیماری کوچولوی گرفتم، یاد این افتادم که بابا، کسی که به قول دوستانش، وقتی که دوستاش اومد، دوستای جبهش اومده بودن و بابا خب رو صندلی چرخدار بود، اوه اوه داره تلخ میشه این قضیه، برای خودم داره دردناک میشه گفتنش، سخت میشه، و میگفتن که آقا این احمد، تو کسی هستی که دو تا فانتوم رو میذاشتی تو بالت، ورشون میداشتی میبردی تو خاک عراق میآوردی. و یه روزی بابا حتی نمیتونست از روی تختش بلند شه بره یه خوره اونورتر بشینه پشت لپتاپش، نمیتونست بره بشینه پشت لپتاپش. و من اون روزایی که مریض بودم داشتم فکر میکردم که الان مریضی من به حدی نیست که من میتونم از روی این مبل بلند شم برم یه دو تا قدم اونورتر مثلا یه کتابی رو بردارم. خب این یه سپاسمندی داره. و اونجا توی اون اپیزود توضیح دادم که سپاسمندیه نیاز به این نیست که حتما شما خداباور باشید یا از خداوند سپاسگزار باشید. یعنی اگر خداباور هستید که میتونید شکرگزار آن چیزهایی که دارید از خداوندتون باشید، ولی نیازی هم به این نیست. یعنی اگر مثلا این بحث الهیاتی نیست، منظورم اینه، الهیاتی نیستش. سپاسمند بودن فرقی به، یعنی ربطی به این نداره که شما حالا آدم دینی هستید، دین مداری هستید یا نه. و در مورد اون بحث کردم و اینم بگم، حالا اگر میبینید یه خورده پخش شده، خب ذهن من الان یه خورده درگیر مسائل مختلفه و یه خورده سخته. من قول میدم بعد از دانشگاه و اینها دیگه اپیزودها رو بنویسم براتون، هرچند بعد از اونم باز یه سری برنامه های دیگه دارم ولی تلاش میکنم بنویسم یه خورده جمع و جورتر بیارم که دوستانی اذیت میشن. آقا اذیت شدی کامنتر همینجوری کلماتو ول نداروش، عصبانی. منم بالاخره یه احساساتی دارم این وسط یه جوریم شاید بشه، خواهش که دارم یه خورده نقدها رو یکم لطیفتر و مهربانانه تر بگید. من که از قصد که شما رو آزار ندادم، شما پلی کردی اذیت شدی، ولی من که چیزی رو مستقیم نخواستم شما رو اذیت بکنم، مثلا بابتش یه اپیزود ضبط کنم یه خورده مردم رو اذیت کنم، اینجوری که نبوده که. حالا شما راضی نبودی، چقدر هم دوستان گرفتار فرمن، همه در مورد فرم دارن شکایت میکنن، فرم کار. بابا یکم به محتوا بپردازید. من تلاش میکنم محتوا رو غنی کنم، هی میایین میگین توی فرمش چرا اینجوری نیست، چرا اونجوریه. خب بابا من انقدر میتونم الان اینجوری هم، من در این حدم، ولی باید پادکست ها رو تعطیل کنم بندازم برم پیکارم. آره پادکست های زیادی هم هستن که شما رو راضی میکنن، خب برید سراغ اونها. با اینکه باعث افتخارمه که گوش میکنید و متاسفم بازم از اینکه اذیت میشید از این فرم. خلاصه این دیگه، اینم از اینو دیگه بریم اومدم بگم خب دیگه بریم پی کارمون بریم دنبال کارمون. بریم پی کارمون هم زیاد کلمه بدی نیستا، برو پی کارت، یعنی برو پی کارت، برو به دنبال کارت. آره بریم به دنبال کارمان. فعلا خدا نگهدار.
you.